اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد جریان استصحاب در شبهات حکمیه بود. جلسه قبل اصل استصحاب بقای مجهول رو صحبت کردیم و اشکالی که سلام علیکم شهید صدر در استصحاب بقای مجهول مطرح فرمودن رو پاسخ گفتیم و عرض کردیم که مجهول یک وجود انتزاعی به تبع وجود جهل داره، ولی این عنوان انتزاعی که برای مجهول هست یک عنوان حقیقی هست و نه یک عنوان مسامحی و فرضی و صحت سلب نداره. خب حالا ببینیم این شبهه تعارض استصحاب بقای مجهول و استصحاب عدم جهل زائد رو که در کلام مرحوم آقای خویی وارد شده، این استصحاب رو چگونه میتوانیم در موردش صحبت کنیم؟ مرحوم نائینی اصل این شبهه خب در کلام مرحوم نراقی وارد شده و مرحوم نائینی به اون سبکی که مرحوم آقای خویی اصل تعارض رو طرح کرده، به همون سبک تعارض رو مطرح کرده که استصحاب بقای مجهول و استصحاب عدم جهل زائد معارضه داره. این به این نحو استدلال رو تقریب کرده. در مقام پاسخ به این تقریب فرموده ایشون که آن چیزی که موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال مجهول است. شما اگر میخواهید با استصحاب عدم جهل زائد خود عدم اثری که بر عدم جهل زائد هست بار کنید، جهل وجودن و عدمن اثر نداره، موضوع حکم عقل به لزوم امتثال مجهول است. اگر میخواهید با استصحاب عدم جهل زائد عدم مجهول رو اثبات کنید، این مثبت است، چون ترتب مجهول بر جهل ترتب عقلی است. لازمه عدم جهل عدم تحقق مجهول عند تحقق الموضوع هست. بنابراین علی ای تقدیر استصحاب عدم جهل زائد جاری نمی شود تا با استصحاب بقای مجهول معارضه کند. مرحوم آقای خویی اینجا در مقام پاسخ می فرمایند که آن چیزی که عقل حکم می کنه به برای عقل برای لزوم امتثال لازم هست، همین مقداری که جهل تحقق داشته باشه و موضوع خارجیت پیدا کنه کافی هست برای اینکه عقل حکم لزوم امتثال کنه. اگر جهل هم در خارج جهل هم تحقق نداشته باشه، جهل و تحقق موضوع در خارج، این دو جزء موضوع حکم عقل به لزوم امتثال است. هر یک از این دو جزء منتفی بشن، حکم عقل به تنجیز از بین میره. پس با حکم با عدم جعل زائد که با استصحاب اثبات بشه، حکم عقل به تنجیز مرتفع میشه. دیگه لازم نیست ما مجهول رو منتفی کنیم تا اون شبهه‌ای که مرحوم آقای نائمی مطرح کردن و خطبه که مرحوم آقای نائمی مطرح کردن اینجا بیاد. مرحوم آقای سعد اینجا سوال مختلف مسئله رو مطرح فرمودن. می‌فرمایند که یه موقعی ما میگیم که در واقع دو تا موضوع رو باید مد نظر داشت. یکی این که ترتب مجعول بر جعل، این ترتب شرعی است یا عقلی، این مطلب رو مد نظر تشکیل و شعوب از این جهت که آیا ترتب مجعول بر جعل رو عقلی میدانیم یا شرعی میدانیم. یه نکته. نکته دیگه این که آیا ما اثر رو بر خصوص جعل میدانیم، یعنی موضوع حکم عقل به تنجیز رو جعل میدانیم یا خصوص مجعول میدانیم یا احد الامرین میدانیم یا مجموع الامرین میدانیم. این چهار احتمال داره. اگر موضوع حکم عقل رو جعل بدانیم، استصحاب مجعول جاری نمیشه. اگر فقط جعل بدانیم، اگر موضوعش رو مجعول بدانیم، موضوع حکم عقل، استصحاب عدم جعل، اگر ترتبش رو عقلی بدانیم، استصحاب بقای استصحاب جعل نفیان و اثباتن، اگه ترتبش رو عقلی بدانیم فایده نداره، چون نسبت به محقق موضوع که مجهول هست مثبته. اگر ترتبش رو شرعی بدانیم، استصحاب ناظر به مرحله جعل حکومت داره نسبت به مجهول، چون سببیه استصحاب چیز معذرت میخوام استصحاب بقای جعل فرض اینه که اثر مال مجعوله، استصحاب بقای جعل نسبت به مجعول بله حکومت داره، حکومت داره چون ناحیه سبب هست. استصحاب بقای جعل چون ترتب شرعی هست، مجعول رو اصلی که در ناحیه سبب جاری میشه نسبت به اصلی که در ناحیه مسبب جاری میشه حکومت داره. یعنی همون وجه تقدیمی که حالا حکومت تعبیر بکنیم یا بگیم مقدمه، اصل در ناحیه سبب بر اصل در ناحیه مسبب مقدم هست. اگر اثر مال مجموع مال احد الامرین باشه، یعنی هم جعل موضوع حکم عقل است به لزوم امتثال، هم مجعول موضوع حکم عقل است به لزوم امتثال، استصحاب عدم جعل زائد، این تنجیزی که از ناحیه جعل زائد می آید اون تنجیز رو مرتفع می کنه و این منافات با این نداره که از ناحیه بقای مجهول که اسم حکم استصحاب ثابت شده است تنجیزی بیاید. پس بنابراین استصحاب عدم جعل زائد و استصحاب بقای مجهول هر دو جاری می شوند، ولی نتیجهش مطابق استصحاب بقای مجهوله، چون استصحاب عدم جعل زائد فایده بخش نیست برای اثبات نفی تنجیز به طور کامل. نفی تنجیز من حیث الجعل رو فقط اثبات میکنه، نفی تنجیز من حیث المجعول رو اثبات نمیکنه. از حیث مجعول ما بقای مجعول رو به استصحاب ثابت میکنیم و همین مقدار کافی هست برای تنجیز. اگر اثر مال مجموع الامرین باشه، هم باید جهل ثابت باشه، هم مجموع هم مجهول ثابت باشه. خب اینجا استصحاب بقای مجهول به تنهایی کافی نیست، باید استصحاب بقای جهل هم بکنیم و فرض این هست که استصحاب عدم جهل زائد رو مداریم میکنیم. بنابراین نتیجه بحث این هست که یکی از دو جزء موضوع حکم عقل به تنجیز که عبارت باشه از جهل، وقتی او منتفی شد به حکم استصحاب، تنجیز عقلی هم منتفی میشه. لازم نیست هر دو جزش منتفی بشه، همین که یکی از دو جزش منتفی شد، تنجیز هم منتفی میشه. خب این بیانی که مرحوم شهید صدر اینجا مطرح میکنم. به نظر میرسه که اینجا اون چیزی که موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال به تنجیز مجهوله، ولی یه نکته وجود داره، اون اینه که بین جعل و مجهول همچنانی که ملازمه در مرحله واقع وجود داره، ملازمه در مرحله ظاهر هم وجود داره. و در این جایی که ملازمه هم در مرحله واقع باشه هم در مرحله ظاهر، بحث اصل مثبت پیش نمیاد. خب توضیح ذالک، اول یه نکته رو اشاره کنم. تو بحث استصحاب و بحث‌های مربوط به اصل مثبت، آقایون مرحوم شیخ انصاری جایی که واسطه خفی باشه رو استثنا میکنن، میگن گاهی اوقات ترتب حکم به دقت عقلیه بر ملزومه، ولی عرف اون اثر رو اثر ملزوم نمیبینه، اثر لازمش هم میبینه. در نتیجه این ملزوم که واسطه ترتب این اثر بر لازم هست رو مخفی میبینه، که انه اون اثر رو اثر لازم هم میبیند. به اصطلاح بهش میگن واسطه خفی. در جایی که واسطه خفی باشه اصل مثبت مشکلی نداره. این یه موردی هست که مرحوم شیخ استثناء کردن از اصل مثبت. مرحوم آخوند یک مورد دیگری رو استثناء میکنن، میفرمند گاهی اوقات ملازمه اینقدر شدید هست، اینقدر واضح هست، به طوری که همچنانی که در حکم واقعی بین ملزوم و لازم تفکیکی نیست، در حکم ظاهری هم بین ملزوم و لازم تفکیکی نیست. مثلا فرض کنید اگر زید پدر امر باشه. شارع مقدس ظاهراً زید رو پدر امر قرار بده، به دلیل مثلا رضا زید پدر امر تلقی بشه. پسر بودن امر برای زید هم به حکم ظاهری ثابت میشه. بین ابوت زید نسبت به امر و بنوت امر نسبت به زید همچنان که ملازمه هست در مقام واقع، ملازمه در مقام ظاهر هم وجود داره. بنابراین وقتی شارع مقدس حکم ظاهری کرد به تحقق بنوت زید نسبت به امر، این حکم ظاهری حکم ظاهریه به تحقق بنوت امر حکم ظاهری کرد نسبت به ابوت زید نسبت به امر، حکم ظاهری نسبت به بنوت امر نسبت به زید هم ظاهرا تحقق پیدا میکنه. و اماره‌ای که دال بر ابوت زید نسبت به امر است، اون اماره نتیجهش اثبات بنوت امر نسبت به زید رو هم میکنه، چون اماره دال بر حکم ظاهریه و لوازم اماره حجت هست. اماره لوازمش حجته. پس اماره که دال بر حکم ظاهری بنوت زید نسبت به امر میکنه، دال بر بنوت امر نسبت به زید هم هست. در مورد احنافی به نظر میرسه که حکم عقل مترتب بر مجهول هست، ولی همچنانی که جعل واقعی مجهول واقعی رو به دنبال می آورد، جعل ظاهری هم مجهول ظاهری رو به دنبال می آورد. وقتی شارع میگه که واقعا میگه المستطیع وجب علیه الحج، این نتیجه المستطیع وجب علیه الحج واقعی اینه که با تحقق مستطیع در عالم خارج وجوب فعلیت پیدا کند. اگر حکم ظاهری شارع کرد که این مفاد جمله المستطیع یجب علیه الحج هنوز موجود است، اما اینکه در جایی که ما مثلا نمیدانیم این المستطیع یجب علیه الحج نسخ شده است یا نسخ نشده است، شارع به حکم استصحاب میگوید این جعل هنوز موجود است. لازمه این که این جعل الان موجود است این هست که اگر مستطیع در خارج تحقق پیدا کند، مجهول ظاهری هم تحقق پیدا می کند. یعنی همچنانی که جعل واقعی مجهول واقعی را به دنبال می آورد، جعل ظاهری هم مجهول ظاهری را به دنبال می آورد. و دلیلی که دال بر جعل ظاهری هست، دلیل بر تحقق مجهول ظاهری عند تحقق الموضوع هم هست. به نظر میرسه که جعل با مجهول تفکیک ناپذیرن، یعنی هم در مقام واقع ملازمه بین اینها هست هم در مقام ظاهر. در نتیجه این بحث این میشه که اگر ما مجهول رو به اصطلاح استصحاب عدم جعل زائد رو کردیم، لازمه استصحاب عدم جعل زائد عدم تحقق مجهول عند تحقق شرط، و استصحاب عدم جعل زائد چون در مرحله سبب هست بر استصحاب بقای مجهول حکومت داره. نظر میرسه که این دوتا استصحاب رو که ما در نظر بگیریم، همچنان که ما در بحث عرض کنم خدمت شما استصحاب قضیه تعلیقیه شبیه همین بحث در استصحاب قضیه تعلیقیه و استصحاب قضیه تنجیزیه یا عدمی تنجیز جاریه. اگر استصحاب بقای قضیه تعلیقیه رو ما بتوانیم جاری کنیم در جایی که بین بقای اون قضیه تعلیقیه و اون قضیه تنجیزیه یک نوع ملازمه در حکم ظاهری هم برقرار باشه، استصحاب بقای قضیه تعلیقیه مقدم هست بر استصحاب بقای قضیه تنجیزیه در اون مثال‌های معروفی که در بحث استصحاب تعلیقی مطرحه که آیا استصحاب تعلیقی جاری میشه یا استصحاب تنجیزی جاری میشه. در اون مثال‌های معروف که اینجا اگر استصحاب قضیه تعلیقیه یک نوع ملازمه در مقام ظاهر هم تحقق قضیه تعلیقیه با تحقق جزا عند تحقق شرط در مقام ظاهر ملازمه داشته باشه که معمولا هم همچین ملازمه‌ای داره، وقت استصحاب مربوط به قضیه تعلیقیه مقدم هست بر استصحاب مربوط به مرحله تنجیزیه، چون شک ما در این که حکم تنجیزی تحقق داره یا تحقق نداره ناشی از اون قضیه تعلیقیه است. در مانع نفی هم ما شکمون در این که این جعل آیا در زمان دوم موجود هست یا موجود نیست ناشی از این هست که آیا جعلی که زمان دوم رو در بر بگیره وجود دارد یا وجود ندارد. اگر استصحابی اثبات کرد که جعل در زمان دوم موجود نیست، این استصحاب بر استصحاب بقای مجهول مقدمه، چون استصحاب در ناحیه سبب هست و استصحاب در ناحیه سبب بر استصحاب در ناحیه مسبب مقدمه. و فرضم این هست که ما استصحاب در مقام جعل، جعل ظاهری رو اثبات میکنه و جعل ظاهری ملازمه داره با مجهول ظاهری، بنابراین استصحاب عدم جعل زائد مقدم هست بر استصحاب بقای مجهول. پس بنابراین اگه بخوایم ما به این نحو مشق کنیم باید بگیم که استصحاب عدم جعل زائد جاری میشه نه استصحاب بقای مجهول. ولی به نظر میرسه که اصل این شبهه‌ای که مرحوم نراقی مطرح فرمودند، اگر واقعا عرف به استصحاب عدم جعل زائد توجه داشته باشد اون مقدم است بر استصحاب بقای مجهول، بر استصحاب بقای مجهول. ولی خیلی وقتا عرف اصلا به این موضوع توجه نداره، اگر توجه داشته باشه استصحاب عدم جعل زائد مقدمه، ولی خیلی وقتا به نظر میرسه عرف ذهنش به اون استصحاب عدم جعل زائد نمیره. کاشه بشن اینه که قبل از مرحوم نراقی اصلا این شبهه کلمات مطرح نبوده، مرحوم نراقی هم به اون دقتهای عقلی که داشته این شبهه رو مطرح کرده و اینا چیزهایی هست که باید دقتهای عقلی این مطالب رو به دست آوردن. اگر در جایی اون چیزی که مربوط به مرحله جهل هست مورد توجه عرف باشه و نسبت به یقین و شک تصویر بشه، اون مقدم هست. حالا من یک مطلبی رو مشابهش رو عرض بکنم که اونجا به نظر میرسه که شبیه همین بحث استفساب بقای جهل و بقای مجهول عدم جهل زائد هست. در فرض کنید یک ازدواج موقتی انجام شده، ما نمیدانیم این ازدواج موقت یک ساعته بوده یا دو ساعته بوده. اینجا شبیه همون دو تا اصلی که مرحوم آقای خویی تصویر کردن اینجا هم تصویر میشه. یک استفهام بقای مجهوله. اون ساعت اول که خب ما یقین داریم که این زوجیت حاصله، در ساعت دوم نمیدانیم زوجیت هنوز باقی هست یا باقی نیست، استصحاب بقای زوجیت میتونیم بکنیم. این همون استصحاب بقای مجهول، شبیه استصحاب بقای مجهول. اینجا یه استصحاب عدم جعل زائد هم شبیه همون هم اینجا داریم. ما اینجا دو تا اصل نسبت به عقد نکاح میتونه مطرح باشه. یکی این که ازدواج عقد یک ساعته، استصحاب عدم عقد یک ساعته رو جاری کنیم. این استصحاب عدم عقد یک ساعته اثر نداره، چون اگر میخواد اثبات کنه که ساعت اول زوجیت حاصل نشده، که خب قطعا ساعت اول زوجیت حاصل شده، میخواد اثبات کنه که زوجیت یک ساعته نبوده، دو ساعته بوده، لازمش رو ثابت کنه که مثبته. بنابراین استصحاب عدم تحقق عقد یک ساعته جاری نمیشه. استصحاب عدم تحقق عقد دو ساعته جاری میشه که اثبات میکنه که برای اثبات این که عقد روی ساعت دوم انجام نشده. این استصحاب عدم شبیه استصحاب عدم جعل زائد هست. به نظر میرسه که اینجا عرف به این استصحاب توجه داره. استصحاب عدم عقد دو ساعته رو مقدم میداند بر استصحاب بقای زوجیت، چون شک ما در بقای زوجیت ناشی از این هست که شک داریم که آیا عقد دو ساعته تحقق پیدا کرده است یا تحقق پیدا نکرده است. اگر عقد دو ساعت تحقق پیدا نکرده باشد، خب دیگه ما شک نداریم، اون شک ما در این هست در تحقق عقد دو ساعته. خب پس بنابراین وقتی عقد دو ساعته رو ما با استصحاب نفی کردیم، استصحاب بقای زوجیت به نظر میرسه جاری نباشه. اینجا یعنی خلاصه کلام این هست که در هر جایی که، حالا این نکته رو هم عرض بکنم، اینجا استصحاب، اینم در این مثالی که دادم ملازمم بین اهم و ظاهر و واقع، استصحاب اگر گفتش که عقد دو ساعته تحقق ندارد، یعنی به حکم ظاهری تحقق عقد دو ساعته رو نفی کردیم، زوجیت برای زمان دوم هم نفی میشه، چون زوجیت زمان دوم نتیجه اون عقد دو ساعته است. عقد دو ساعته وقتی واقعا وجود داشته باشه واقعا زوجیت در زمان دوم هست، ولی وقتی ظاهرا وجود داشته باشه ظاهرا موجوده، وقتی ظاهرن معدوم بشه ظاهرن زوجیت در زمان دوم تحقق نداره. اینجا ملازمه مال اهم از ظاهر و واقع هست. تحقق عقد در زمان دوم ظاهرن ملازمه دارد با تحقق زوجیت در زمان دوم. عدم تحقق عقد نسبت به زمان دوم ظاهرا ملازمه دارد با عدم تحقق زوجیت ظاهرا نسبت به زمان دوم. بنابراین بحث اصل مثبت پیش نمیاد، ولی اصل جاری در ناحیه عقد بر اصل جاری در ناحیه زوجیت مقدم هست. حالا تعبیرش هست چون اصل سری و اصل مصدقی مقدم هست، حالا تعبیرش حکومت تعبیر میکنه، هر تعبیر دیگه ای که در تقلیم اصل سری و اصل مصدقی تعبیر میکنید، به هر حال اصل در ناحیه سبب بر اصل در ناحیه مسبب مقدمه. به نظر میرسه که دو اینجور موارد اگر عرف به اصل در ناحیه سبب توجه داشته باشد، اصل در ناحیه مسبب رو جاری نمی کند، به دلیل حکومت یا هر وجه دیگری که بر تقدیم اصل سرایی و مسببی جاری میشه. ولی در بحث استصحاب بقاء جعل و بقاء مجهول این بیان ناتمامه، به دلیل اینکه عرف اصلا عدم جعل زائد رو به اون شکلی که بگیم ما نمیدونم در اول شریعت همین جعل ها نبوده است، بعد نمیدونیم این جعلی که شامل جعل دوم شده است نشده، یه همچین جعلی موجود نیست، این به این شکل اصلا عرفی به نظر نمیرسه. اگه عرفی باشه باز معارضه نداره، به نظر میرسه که یا عرفی نیست استصحاب بقاء جعل عدم جعل زائد، اگر عرفی باشه استصحاب عدم جعل زائد مقدم هست بر استصحاب بقاء مجهول. و این تعارضی که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه تصویر فرمودن علی ای تقدیر به نظر میرسه تمام نباشد. خب بحث حالا دیگه ریدکاری های دیگه این بحث رو انشاءالله فردا صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.